الأولياء هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر سوره نور شب گذشته آیه 55 رو نگاه کردیم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. وعده کرده از خداوند کسانی را که ایمان می آورند از شما و عمل صالح انجام می دهند هر آین آنان را خلیفه می کند در روی زمین. کم از تخلف الذین من قبلهم، همان گونه که قبل از ایشان را خلیفه گردانید. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، و متمکن می کند، پابرجا می کند برای آنان دینشان را که مورد رضایت است، رضا داده است برایشان به آن دین. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، و تبدیلشان می کند بعد از خوف به امنیت. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مرا پرستش کنند و هیچ چیز را شریک من نگیرند. و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کسی که بعد از این کفر ورزد پس اینان هستند که فاسقانند. گفتیم که در این آیات، در این آیت که معرکه آراء مفسرانه، که این وعده الهی آیا متحقق شده یا بعداً متحقق میشه. بسیاری از مفسرین عام میگن این در مورد خلفای ثلاثه یا اربعه است که در زمان اونها این تمکن پیش آمده. اما از اهل بیت عصمت و طهارت روایت داریم که این وعده الهی در زمان حضرت مهدی متحقق میشه. اجل الله تعالی فرجه الشریف.
اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرجه.
که اون امنیت که بحثشو کردیم، چگونه امنیت پیش میاد، امنیت داخلی و خارجی، در زمان هیچ کدوم از خلفای ثلاثه یا اربعه پیش نیامد. نه در زمان خلافت امیرالمومنین پیش آمد، نه در زمان خلافت خلفای قبل. عثمان رو که مگه نریختن خود مسلمان ها نزدن نکشتن، پس چه امنیتی بود؟ از اون طرف خود مردم در زمان عثمان مگه مورد ظلم قرار نمی گرفتن که باعث شد شورش کنن؟ حالا میگن مروان داماد عثمان این کارا رو کرد. به هر صورت هرچی که بود امنیتی حاصل نشد. در خود زمان عمر هم که چقدر جنگ هایی در داخل و خارج بود، و در زمان ابوبکر هم همینطور، اهل رده چقدر مسلمان ها به شهادت رسیدن در جنگ و اهل رده. پس اون امنیتی که میفرماد حاصل نشد در زمان اونها، و گذشته از اون که ما قائلیم اون دین اسلام آنچنان که باید پیاده شود در زمان اونها پیاده نشد، که حالا اون بحثای دیگه تخصصی میطلبه. و این وعده خداوند است که وعده خدا حق است. ان وعد الله حق، وعده خدا حق است که به زودی انشاءالله این وعده متحقق میشه و زمین رو صالحان به ارث میبرن و دین اسلام سراسر زمین رو میگیره، لذا دشمنی باقی نمیمونه تا بخواد خوفی باشه، که در اونجا دیگه فقط همه مسیر بندگی به سوی خدا باز میشه. هیچ عامل انحراف دهندهی باقی نمیمونه که بخواد مردم رو از مسیرشون منحرف کنه. و من کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون. دیگه وقتی که این دین پیاده شد، کسی بخواد کفران کنه دیگه جز فاسقان و بیرون شدگان از حده. خب دنبالش میفرماد و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، و به پای دارید نماز را و بپردازید زکات را و اطاعت کنید رسول را، باشد که مورد رحمت قرار گیرید. اینجا چون با واو عطف آمده و اقیم الصلاة، مطلب رو مربوط میکنه به آیه قبل. یعنی چی؟ نماز را به پا دارید، زکات را بپردازید، از رسول اطاعت کنید، بلکه مورد رحمت قرار گیرید. چجور مرتبط میشه به آیه قبل، به مطلبی که در آیه قبله؟ میفرماد وقتی این حکومت الهی در روی زمین پیاده شد، خب باید چیکار کنیم؟ وقتی که این حکومت حالا پیاده شد، همه از بین رفتن دشمنان، امنیت حاصل شد، میگه حال کاری که باید کنید اقیم الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. بحثی که هست اینه که چرا از میان فروع دین فقط اقیم الصلاة و آتوا الزکات رو فرمود؟ نماز به پای دارید، زکات پرداخت کنید. حالا زکات هم مفسرین اختلاف دارن. بعضیا گفتن همین زکات ماله، بعضی میگن زکات به معنای تزکیه است، تزکیه نفس. یعنی کلن در قرآن وقتی آتوا الزکات میفرماد، بعضیا میگن منظور همین خمس و زکاتی که پرداخت میکنیم، و بعضیا میگن که منظور تزکیه نفسه. در این دوتا خصوصیتی هست که تمام دین خلاصه در این دوتا مطلب میشه. تمام دین خلاصه در این دو مطلب. کدوم مطلب؟ اطاعت امر خالق و شفقت بر مخلوق. که این اطاعت از خالق و شفقت بر مخلوق اینجا آمده، چون اقیم الصلاة نماز را به پای دارید تعظیم امر خالقه، آتوا الزکات زکات بپردازید شفقت بر مخلوقه. یعنی انسان دو وجهه داره، یکی وجهه رو به خدا، یکی وجهه رو به خلق. وجهه رو به خلق خدا نمازه، روی به خلقش زکاته. حالا ما زکات رو چه به معنای زکات مال بگیریم، چه به معنای تزکیه نفس بگیریم، جفتش در رابطه با مردم میشه. چون اخلاق در روابط اجتماعی که پیش میاد، اون کسی که بد اخلاقه با مردم بد اخلاقه، با خدا که بد اخلاقی نمی کنه. پس تزکیه نفس نتیجهش مربوط میشه به مردم، نتیجهش مربوط میشه به مردم. پس در هر دو صورت زکات مربوط به خلق میشه. میفرماد وقتی که حکومت الهی برپا شد، نماز به پا دارید و زکات پرداخت کنید و اطیعوا الرسول و اطاعت کنید از رسول. اطاعت از رسول در آیات زیاد داریم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. این قسمت اول و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات اطیعوا الله، اطیعوا الرسول همون قسمت دوم میشه. به وجهی میفرماد اقامه نماز و پرداخت زکات وقتی درست میشه که اطاعت از رسول کنید. چون میفرماد و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت از رسول کنید بلکه مورد رحمت قرار گیرید. یعنی ولایت رسول الله رو باید بپذیرید. ولایت رسول الله و ولایت هر کسی که رسول الله او رو والی شما میکنه. اطاعت از رسول یعنی این دیگه. رسول میگه از این شخص اطاعت کنید. ما اگر از اون شخص اطاعت نکنیم یعنی از رسول الله اطاعت نکردیم. پس یعنی اطاعت از خلفای رسول الله، این هم معنا میده. اگر اطاعت از رسول الله یا حجت خدا کردید مورد رحمت قرار میگیرید. نماز سر جاش، زکات سر جاش، اما اونی که انسان مورد رحمت قرار میده اطاعت از رسوله. اینجا یه دقتی میخواد، و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت از رسول کنید بلکه مورد رحمت قرار گیرید. در آیه دیگه میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، بگو اگر خدای را دوست می‌دارید از من تبعیت کنید تا خدا شما را دوست بدارد. میگه تبعیت کنید تا خدا شما را دوست بدارد. اینجا فرمود اطاعت کنید تا مورد رحمت قرار گیرید. اینا چه فرق میکنه با هم؟ یعنی تبعیت با اطاعت چه فرق داره؟ چون در تبعیت گفت اگر از من یعنی پیامبر تبعیت کنید محبوب میشید، اگر اطاعت کنید مرحوم میشوید. کدوم بالاتره؟ مورد رحمت قرار گرفتن یا مورد محبت قرار گرفتن؟ رحمت رو ما خودمون ممکنه نسبت به خیلی ها رحمت داشته باشیم. شما یک فقیری رو، یک گدایی رو، یک مسکینی رو، بیچاره ای رو، یک حیوانی رو ببینید شاید دلتون بسوزه، دلتون به رحم بیاد، دلتون به رحم بیاد، به او رحمت کنید. اما آیا دوستش می‌دارید؟ نه. یعنی هر کسی رو که انسان رحم می‌کنه بهش دوستش نمی‌داره. دوست داشتن یک مرتبه بالاتره. فرمود اگر از رسول الله اطاعت کنید مورد رحمت قرار میگیرید، اما اگر تبعیت کنید از رسول الله مورد محبت قرار میگیرید. محبت الهی، خدا دوستتان میدارد. اطاعت با تبعیت چه فرق میکنه؟ اطاعت در امر و نهیه، این کار رو بکنید این کار را نکنید. کسی که انجام میده میگه اطاعت کرد. اما تبعیت یعنی پیروی. پیروی در امر و نهی نیست، در راه و روشه. پیروی یعنی دنبال رو. میبینه هر کارو میکنه اینم میکنه، میشه چی؟ پیروی کردن. اطاعت در امر و نهی، پیروی خیلی نازک‌تره، خیلی ریزتره. نه تنها اطاعت میکنه امر و نهیشو، همه کارهای او رو پیروی میکنه، مستحباتش رو هم انجام میده، ریزکاری ها رو هم انجام میده. این میشه پیروی، تبعیت. کلام حضرت ابراهیم علیه السلام، فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کند از من است، کسی که از من تبعیت کند پیروی کنه، یعنی چشم بدوزه دنبال من بیاد، نه اینکه فقط امر و نهی و اطاعت کنه. اینجا فرمود و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، اونم مجهول آورد، بلکه مرحوم شوید، بلکه مورد رحم قرار گیرید. ولی در تبعیت فرمود یحببکم الله، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگه خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا شما رو دوست بداره، که اون بالاتر از اینه. میفرماد اطاعت از رسول موجب میشه طرف مرحوم میشه، یعنی مورد رحمت قرار میگیره، کسی اوامر و نواهی رسول الله رو گوش کنه. و این غیر از نماز و زکاته، غیر از امر خداست. دقت کنیم وهابیا چی میگن؟ میگن لا اله الا الله، الا الله، الا الله، فقط خدا، فقط خدا. این فقط خدا، فقط خدا چی میخوام بگن؟ میخوام بگن پیغمبر؟ نه. غیر پیغمبر؟ نه. اونم تو حرف ها، تو عملش که میاد دست فهد رو میبوسن، دست پادشاهشون رو میبوسن، قبر پیامبر رو بخوای ببوسی میگن شرکه. اطاعت میکنن از پادشاهشون، بمبارون هم میکنن بیچاره ها رو، اما اطاعت از پیامبر نه، نه، فقط الا الله، الا الله. در حالی که قرآن میگه نه خیر، باید مطیع رسول الله باشید. اونی که رسول خدا از جانب خدا میفرماد که خدا این گونه فرمود، سر جاش من رسول الله میگم باید اینجوری کنید، باید بگید چشم، اگر از رسول الله اطاعت کردید مرحوم میشید و الا به نماز و زکات و روزه و اینها نیست. چون فرمود اقیم الصلاة و آت و زکات و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، اونا این اطیع الرسول گذاشت آخر، که اینا همه بیاد، اگر این یه دونه نباشه فایده نمیکنه. یعنی اطاعت از خدا هم در سایه اطاعت از رسول پذیرفته میشه، و الا کسی ایمان به رسول الله نداشته باشه خداوند هیچی رو از او قبول نمیکنه. در زیارت جامعه میخونیم که اینا باب الله هن، در خدا هستن، میگیم شما سبیل خدا هستید، راه خدا هستید. در روایت داریم حضرت موسی علیه السلام، علامه مجلسی روایتشو در حیات القلوب نقل کرده، دید یه بنده خدایی خیلی عبادت میکنه، خیلی اطاعت میکنه، حاجتی میخواد از خدا و حاجتش هم برآورده نمیشه. حضرت موسی رفت به کوه طور مناجات، دید این خیلی وقت در مشغول عبادته، گفت خدایا این من که بنده تو هم، اگر اینقدر التماس منو میکرد بهش میدادم، چرا حاجت اینو بهش نمیدی؟ فرمود برای این که این میخواد از غیر راهی که من مشخص کرده ام به من وصل بشه، و اون راه تویی، میخواد غیر از راه تو بیاد به من وصل بشه و منم نمیپذیرمش، من راه گذاشتم، از این راه باید بیان. آتل بیوت من ابوابها، آیه قرآن، خانه ها را از در آن داخل شوید. اینا باب الله هن، اگه از این در بری خدا میپذیره تو رو. رسول اکرم فرمود انا مدینت العلم و علی بابها، شیعه و سنی هم نقل کردن، انا مدینت الجنه و علی بابها، انا مدینت الحکمه و علی بابها، انا مدینت الفقه و علی بابها، که من شهر علمم علیم در است. از این در میتونی وارد این مدینه بشی، غیر از این راد نمیدن. خدا هم غیر از این مسیر نمیپذیره. اگر در روایت داریم شیطان گفت خدایا من رو از سجده بر آدم معاف کن، سجده‌ای برات میکنم که هیچ ملکی چنین سجده‌ای نکرده باشه. خداوند فرمود خیر، اگر این که میگم انجام دادی قبوله، اطاعت من رو کردی و الا اطاعت نفس خودت رو کردی، نفس خودت اونجوری میخواد، اطاعت من رو نکردی. که شیطانم خیلی نماز میخوند ولی ولایت آدم رو که نپذیرفت سرنگون شد. و اقیم الصلاة و آت الزکات و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، بلکه مورد رحمت خدا قرار گیرید، مورد رحمت قرار گیرید. اطاعت از رسول الله انسان رو مورد رحمت قرار میده. خب در ادامه میفرماید لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض و مأواهم النار ولبئس المصير. و گمان مکن کسانی که کفر میورزند عجز آورندگانند در زمین و مأوای آنان آتش است و بد مسیر و بازگشتگاهی دارند. این آیه رو جور دیگه هم ترجمه کردن، لا تحسبن الذین کفروا، میگیم گمان مکن کسانی که کفر می‌ورزند معجزین فی الارضند. بعضیا گفتن به این صورت هم میشه ترجمه کرد، ولا تحسبن الذین کفروا، گمان مکنند کسانی که کفر می‌ورزند که چی؟ معجزین فی الارض، میتوانند در زمین ایجاد عجز کنند و مأوای آنان آتش است و بعد مسیری هم هست. مسیر یعنی بازگشتگاه. این آیه هم مفسران، خیلی از مفسران معنای آیه رو خوب نگرفتن، بیشتر مفسران عامه، به خاطر اینکه آیات قبل رو خوب نگرفتن. میگن که گمان مکن ای پیامبر که آن کسانی که کفر می‌ورزند میتوانند خدا را عاجز کنند در زمین از آوردن عذاب. میگن معناش این میشه، گمان مکن ای پیامبر آن کسانی که کفر می‌ورزند میتوانند خدا را عاجز کنند در روی زمین از آوردن عذاب. ما میگیم اولا شما اونا از کجا در آوردید؟ خدا رو کی گفت خدا رو عاجز کنه؟ کی گفت عذاب؟ اونا شما از کجا در آوردید چسبوندید به این آیه؟ خب پس چی میخواد بگه آیه؟ چی میخواد بگه؟ قبل از اینکه چی میخواد بگه، اول لا تحسبن رو اشاره ای کنیم. لا تحسبن، در خاطر عزیزان باشه، ما جلسات قبلها یه بحثی داشتیم در مورد حساب در قرآن. عرض کردیم که کار خداوند همیشه با حساب کتاب ما درست در نمیاد. کار خدا با حساب و کتاب ما درست در نمیاد همیشه. لذا آیات قرآن داریم میفرماد این گونه حساب نکنید، ولا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون. حساب مکن که خدا غافل است از آن چه ستمکاران میکنند. اینجوری حساب نکنی. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. اینجور حساب نکنین کسانی که کشته شدن در راه خدا مردگانن. یعنی این حسابا غلطه. ایحسب الانسان یترک صدا. آیا انسان اینجوری حساب میکنه که رها شده؟ ایحسب ان لم یره احد. آیا حساب میکنه که هیچ که او رو ندید؟ چقدر حساب داریم در قرآن، حسابهای غلط آدمیان. میگه این حسابهای غلط شما دارید میکنید. یا میگه اینجوری حساب نکنید، یا میگه اینجوری حساب میکنن اونا که تمام این حسابها غلطه. یکی از اون حسابها اینجاست. لا تحسبن الذين كفروا. حساب مکن ای پیامبر. الذين كفروا، اون کسانی که کفر می‌ورزند، معجزین فی الارض، می‌توانند عجز ایجاد کنند در زمین. خب اگر عذاب بود، خطاب به مفسران عامه میگیم، عامه که میگیم خیلی از مفسران، فقط اهل سنت هم نیستن، عامه مفسران، بعضی از مفسران فقط تونستن مطلبو بگیرن. میگیم اگر بحث آمدن عذاب بود، آیا پیامبر فکر حساب میکنه پیش خودش آره کافران میتونن جلو به آمدن عذابو بگیرن در روی زمین که بعد خدا بگه اینجوری حساب نکن؟ حتی اگر اونجوری ترجمه کنیم کسانی که کفر می‌ورزن حساب نکنند که می‌توانند جلو عذاب خدا رو بگیرن، آیا اونایی که کفر می‌ورزن چنین حسابی می‌کنن اصلا که ما می‌تونیم جلو عذاب خدا رو بگیریم؟ کی هم چنین حسابی کرده؟ کی هم چنین حسابی کرده که قرآن میگه اینجوری حساب نکنید؟ اصلا چنین حسابی نیست. بحث یه چیز دیگه است. بحث نگفت عذاب خدا، فرمود حساب مکن کسانی که کفر می‌ورزند معجزین فی الارض، در زمین عجز آورندگانند. عجز، عاجز کردن، ما خودمون در فارسی استفاده می‌کنیم. معجزه کاری که دیگران از آوردنش عجز دارن، ناتوانن. گمان نکن کسانی که کفر می‌ورزند می‌توانند در زمین ناتوانی ایجاد کنند، عجز ایجاد کنند. از چی؟ باید برگردیم به آیه قبل، آیه چند؟ آیه 55 اولش. وعد الله الذین آمنوا منکم. وعده کرده از خدا به کسانی که ایمان می آورند از شما، به اونا وعده داده که چی؟ شما خلیفه میشید روی زمین. اونا هم چی؟ هم قلیلن، مستضعفن. در مقابل الذین آمنو کیه؟ الذین کفرو، کسانی که کفر می ورزند. کفر ورزان هم غیر از کفار و کافرین و کافرونن. میگه گمان مکن این کسایی که کفر می‌ورزند میتونن جلو این وعده خدا رو بگیرن، میتونن در زمین عجز ایجاد کنن از این تحقق وعده الهی. چون طرف میگه الانو میگیم ها، حالا اون موقع زمان صدر اسلام یه داستان بود، الان طرف میگه آقا الان امام زمان بیاد چی میخواد کنه؟ اصلا با این همه کفر، با این همه سلاح‌های اتمی، با این همه چی میخواد کنه؟ میگه ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، فکر نکن اینا میتونن عجز ایجاد کنن. اینو میخواد بگه، میخواد بگه اون وعده الهی که ما دادیم، نگاه نکن اینا قلیلن، اینا اندکن، در مقابلشون ابر قدرت ها ایستادن. آخه جناب شیخ حسن علی نخودکی حدود 70-80 سال پیش بودن دیگه، تازه این انقلاب صنعتی و هواپیما و ماشین و توپ و نامده بود. یه بنده خدایی میاد خدمت ایشون میگه آقا امام زمان بیاد، حالا این موشکا رو ندیده بوده، اتم و اینا رو، با این تجهیزاتی که اینا دارن چی میخواد کنه حضرت؟ با این هواپیماها، با این توپا، با این تفنگا. شیخ دستشو میگیره میگه بیا بریم، میبریم لب خیابون، درشگه و ماشین و اینا رد میشده، دست میکنه تو جیبش میخ در میاره، فرو میکنه تو زمین، میگه نگاه کن، هر ماشین و کالیسکه و درشکه که میرسه وامیسته، خاموش میشه، پت پت تکون نمیخوره، اسبا درشگاه همه وامیستن. میگه دیدی؟ میگه بلا، ور میدوره، همه تت تت روشن میکنن، راه میفتن. میگه من که یه شاگرد مکتب امام، نوکر امام زمانم، با یه میخ همه اینا رو تعطیل کردم. امام زمان بیاد، فکر میکنی کسی میتونه جلوش بیسته؟ حالا این اون قدرت الهی رو داره نشون میده که فکر نکن کسی میتونه جلو قدرت خدا بیسته، فکر نکن کسی وعده خدا. آخه چجوری میشه؟ ببینید بعضی وقتا انسان توی شرایطی قرار میگیره، میگه آخه چجوری میشه؟ مگه میشه؟ مگه میشه درست بشه؟ گره هایی میفته تو کار، طرف میگه آقا مگه میشه این گره باز بشه؟ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. آدم الان پیش خودش حساب میکنه، میگه آقا امام عصر بیاد انشاءالله به زودی زود، با این یهودی ها و صهیونیست ها و آمریکا و ابرقدرت ها. از اون روایت داریم می فرماد حضرت وقتی میاد احتیاج به توپ و موشک ما نداره، ما اگه می خواهیم آماده سازی کنیم برای فرج باید خودمونو بسازیم، حضرت احتیاج به توپ و موشک ما نداره. روایت داره یه جایی از زمین رو میشکافه، سلاح‌هایی رو از اونجا بیرون میاره، کلاه خودهایی را به یارانش میدهد که سرشون بذارن و اسلحه‌ای به آنان میدهد که اگر به کوه بزنن کوه متلاشی میشه. الان با این همه پیشرفت ما چنین سلاحی نداریم که کوه متلاشی بشه. با تمام پیشرفت تکنولوژی اسلحه‌ای که بزنه کوه متلاشی بشه را نداریم ما. میگه حضرت وقتی میاد 1400 سال پیش گفته شده روایت، سلاح‌هایی به دست سربازانش میده، و کلاه خودهایی میده که خودشون در امان باشن. میگه اون سلاح رو به کوه بزنن کوه متلاشی میشه. حضرت احتیاج به اسلحه و تفنگ ما نداره، چیزی که میخواد ایمان ماست. و الا یهودیان تو بیت المقدس میگن ما داریم آماده سازی میکنیم برای آمدن ماشیه، باید زمینه رو آماده کنیم، یه موقع ما مثل اونا نشیم که فکر کنیم حضرت احتیاج به توپ و تفنگ کلاهی که هسته‌ای ما داره. نه خیر، حضرت ایمان ما رو میخواد، خودش خیلی بیشتر از اینا تکنولوژی در اختیار داره. تکنولوژی که در عصر حضرت هست در روایات ما گفته شده اصلا عقل شما به اونا قد نمیده، عقل شما به اونها قد نمیده. در روایتی میفرماد اون چه انبیا و رسول از علم آورده اند یک الی دو حرفه، علم دارای 27 حرفه، تمام انبیا و رسول یک الی دو حرف آوردن، وقتی قائم ما میاد 25 حرف علم رو ظاهر میکنه و اضافه میکنه به اون دو حرف و 27 حرف علم ظاهر میشه. فکر نکنیم که حضرت محتاج به این علم ماست. چیزهایی در عصر حضرت میاد که تصورش رو نمیشه کرد. مقصد اقصا عزالدین نصفی صاحب کتاب انسان کامل رساله‌ای دارم به نام مقصد اقصا، در اونجا در مورد امام عصر صحبت میکنن. میگه چیزهایی همراه ایشان کرده اند که اگر بگویم از صد یکی باور نمی کنی. چیز علوم یعنی همراه ایشون هست که اگر بگم از صد یکی باور نمی کنی. بعد می فرما الان در مدرسه ها بحث ظاهر دینه، ظاهر نماز، ظاهر روزه، ظاهر حج، تمام این بحثایی که در حوزه‌های علمیه می کنن ظاهر دینه، اونم به خاطر غیبت امامه. این همه بحث طرف 70 سال می کشه مجتهد بشه، امام که بیاد اینا میره کنار، بحث باطن دین میاد وسط. ایشون میفرماد راستم میگه الان تمام این بحثایی که تو حوزه هست به خاطر غیبت امامه. امام وقتی بیاد دیگه اجتهاد لازم نداریم، امام میگه اینجوری وضو میگیرید تموم شد، احتیاط اینجوره و از هر این چنینه است، احتیاط مستحبینه، این همه میره کنار. امام میگه شریعتتون اینه، اینجوری نماز بخونید، اینجوری روزه بگیرید، اینجوری حج برید، پس تمام این درسایی که میخونن، کتابایی که نوشتن میره کنار. به جاش چی میاد؟ به جاش حقایق دین میاد که از حقایق دین بحث میشه، که در روایت هم داریم ایشون قرآن رو یه جور دیگه تفسیر میکنه، ایشون قرآن رو یه جور دیگه تفسیر میکنه، یعنی یک بطن دیگه ای از قرآن رو رو میکنه برای مردم که انشاءالله اون موقع باشیم و از علوم ایشون بهره‌مند بشیم انشاءالله. جهت تعجیل در فرجشون هم صلوات رو بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
پس لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. دیدیم بحث عذاب و اینها نیست، بحث آیه مربوط به آیه وعده الهیه. گمان مکن، حساب مکن آن کسانی که کفر می‌ورزن، همونایی که ایمان ندارن، به ظاهر مسلمونن، چون گفتیم بارها الذین کفروا با کفار و کافرین و کافرون فرق میکنه. اونا نمیتونن در زمین عجز ایجاد کنن و مأواهم النار، مأوای آنان آتش است. و لبئس المسیر، بئس و نعمه در کتابهای ادبیات عرب نوشتن به معنای خوب و بده. نعمه مثلا میگیم نعم المولا، خوب مولاییه، یا میگه آی قرآن نعم العبد انهو افوا، خوب بندهیه. و بئس مقابلش یعنی بد، بئس المسیر، بد مسیریه. اما جناب شیخ بها میفرماد بئس و نعمه به معنی خوب و بد نیست، به معنای خوبترین و بدترینه. یعنی وقتی میگه نعم المولا یعنی خوبترین مولاست، نعم العبد یعنی بهترین بنده است، بهترین بنده است. یا وقتی میگه بئس المسیر، بدترین مسیره، بدترین مسیره. مسیر هم دو جور داریم، یه مسیر داریم با سین که ما در فارسی استفاده میکنیم، اونم عربی البته. مسیر با سین معنی محل سیره، آقا مسیر تاکسی نمیخوره، مسیر محل سیره. اما مسیر با ساد از سیرورته، یعنی گردیدن، یعنی بازگشتگاه، اون انقلاب، دگرگونی که پیش میاد به یه چیزی می انجامه. میگه اون بازگشتگاهشون بد بازگشتگاهیه، بدترین بازگشتگاه هاست. و مأواهم النار، و لبئس المسیر، و حرام بدترین بازگشتگاه است، بازگشتگاه کسانی که کفر می‌ورزند. مأوای مؤمنان کجاست؟ فإن الجنة هي المأوى، جنت مأوای آنان است، محل قرارشون، مسکنشون، مسکن و مأوای آنها جنت است. اینها مأواشون آتش است. اون کسانی که به پیامبر ایمان نمیارن، به ولایت ایمان نمی آورن، اون کسانی که اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون ندارن، که البته اینها در زمان آمدن حجت معلوم میشه. این گفتیم بارها، الان ما میگیم عده شیعن عده سنی، مثلا عده پیرو ولایتن عده پیرو ولایت نیستن، ولی روایات ما میگه نه خیر، خیلی از اینا مستضعفن. اینا که شما میگی سنی، چون نمیدونن چیه داستان، چون نمیدونن داستان چیه، که اگر میدونستن میپذیرفتن. ولی با آمدن امام عصر، با آمدن حجت، دیگه قضیه تغییر میکنه. سنی و شیعه و مسیحی و یهودی همه میره کنار، یا طرف مؤمن به حجت خداست یا نیست، مؤمن و کافر. خب آیه بعدی میفرماد
تموم شد اون آخر.
حالا آیهشو بخونیم وقت یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حين تزعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. این آیه که انشاءالله بحثشو میاریم روایت داریم از سنت های فراموش شده و از امور خیلی سختم هست، از دستورات خیلی سخته. سوره سوره نوره، نور طهارت و پاکی میاره، طهارت و پاکی هم لوازمی میخواد، باید یه حجابی بین محرم و نامحرم باشه. ببینید تو سوره نور چقدر صحبت حجابه، صحبت از زن هاست. یه شرایطی میخواد، یه فاصله هایی میخواد که انسان باید رعایت کنه تا به نور برسه. این آیه از جمله آیاتی که دستوری میده، دستوراتی میده که حالا انشاءالله بحثش در فردا شب، نه پس فردا شب که جلسه هست، انشاءالله پی میگیره. السلام علیکم و رحمت الله.